سلام، توی بررسی عمیق امروزمون قراره بریم سراغ یه مقاله خیلی مهم.
آره، مقاله ای از روزنامه پیام ما.
دقیقاً، یعنی قراره بریم به همون روزای عجیب و خب ملتهب دی ماه 1404. ما امروز میخواییم ببینیم اون پشت چه خبر بوده و پلتفرم ها چه نقشی داشتن.
ما تو این بررسی مطلقاً هیچ موضع سیاسی خاصی نمیگیریم، یعنی نه موافق و نه مخالف هیچ جریانی. ما فقط به عنوان یه ناظر کاملاً بی‌طرف داریم تحلیل‌های جامعه شناختی این مقاله رو برای شما بازتولید می‌کنیم.
فقط می‌خوایم بدونیم تو پس زمینه جریان اطلاعات دقیقاً چه اتفاقی افتاده.
خب برای شروع این مقاله میاد یه سری نظریه‌های خیلی جا افتاده رو به چالش می‌کشه. ما معمولاً از دیدگاه جامعه شبکه‌ای به این اتفاقات نگاه می‌کنیم دیگه، همون نگاه کلاسیک،
مثل همون چیزی که تو بهار عربی دیدیم.
آره، که میگن شبکه‌های اجتماعی موتور محرک و بیچون و چرای خیزش‌ها هستن.
یعنی یه فراخوان تو اینترنت داده میشه و خیلی سریع به سازماندهی تو خیابان میرسه.
ولی مقاله پیام ما نشون میده واقعیت روی زمین انقدر هم خطی نیست. شبکه‌های اجتماعی سرعت انتشار خیلی بی‌نظیری دارن، ولی دقیقاً به خاطر اینکه رهبر سنتی ندارن
و ساختار ندارن.
آره، چون ساختار ندارن به شدت شکننده‌اند
و دولت‌ها هم اینو خوب فهمیدن، یعنی دیگه فقط سراغ سانسور مستقیم و فیلترینگ نمیرن.
دقیقاً، وقتی شبکه اینقدر سریع اطلاعات رو پخش می‌کنه، دولت‌ها میان روایت‌های متضاد تولید می‌کنن.
با تزریق اطلاعات ضد و نقیض تمرکز جمعی رو به هم می‌ریزن، که خب این مسئله ما رو می‌رسونه به یه مفهوم خیلی جالب تو تحلیل‌های محمد رهبری، مفهوم آستانه مشارکت.
آها، آستانه مشارکت یعنی همون چرخه فیدبک روانی که شبکه‌ها برای کاربر می‌سازن.
درسته. یعنی وقتی شما، بله شمایی که دارید به ما گوش میدید، گوشیتون رو باز می‌کنید و می‌بینید دوستانتون دارن یه کار خاصی رو انجام می‌دن،
احساس امنیت بیشتری می‌کنید.
دقیقاً. دیدن این همراهی جمعی آستانه مشارکت شما رو میاره پایین و با اطمینان بیشتری وارد میدان می‌شید.
حالا تصور کنید این چرخه بازخورده روانی یهو قطع بشه،
که تو بازه 18 دی تا 8 بهمن همون سال اتفاق افتاد.
بله، وقتی اینترنت سراسری قطع شد، دقیقاً همین خلأ ارتباطی ایجاد شد. فضای سایبر دیگه آینه‌ای برای بازتاب رفتار جمعی نبود.
این بخشش خیلی مهمه.
ارتباطات چهره به چهره؟
آره، وقتی شبکه‌ها خاموش شدن، گفتگوهای محفلی و تعاملات تو دل خیابان دوباره پررنگ شد. یعنی میدان فیزیکی بار شبکه‌ها رو به دوش کشید.
با این حال غیبت اینترنت یه پیامد خیلی سنگین داشت که مقاله بهش میگه خاموشی صدای میانه.
آخ، این همون لحظه کلیدی و مهم ماجراست.
بله، چون فضای رسانه‌ای عملاً فقط شد دو قطب کاملا مخالف. از یه طرف تلویزیون رسمی و صدا و سیما بود
و از طرف دیگه شبکه‌های ماهواره‌ای.
دقیقاً. رسانه‌های مستقلی مثل روزنامه هم‌میهن که می‌خواستن صدای میانه باشن، توقیف یا محدود شدن.
شما خودتون رو تو اون تاریکی اطلاعاتی فرض کنین، وقتی هیچ راهی برای جستجو و راستی آزمایی مستقل اخبار نیست، ذهن جامعه چطور میتونین حجم اطلاعات قطبی شده رو هضم کنه؟
ذهن بیدفاع میشه و روایت‌های یک طرفه راحت‌تر تو ذهن بخشی از مردم تثبیت میشن.
و جالب اینجاست که وقتی اینترنت با تمام اون التهابات دوباره وصل شد، پلتفرم‌ها دیگه اون کارکرد قبلی رو نداشتن.
تغییر کاربری دادن. تبدیل شدن به فضایی برای سوگواری جمعی.
آره، مردم تجربه‌های دردناکشون رو به اشتراک می‌ذاشتن تا یه جورایی اون زخم‌ها رو التیام بدن. این از نظر روانی کاملاً قابل درکه.
در نهایت پیام اصلی این تحلیل اینه که تجربه دیما ثابت کرد نظریه‌های کلاسیک در مورد جامعه شبکه‌ای باید بازنگری بشن.
خبر همیشه در نهایت راه خودش رو از میان تاریکی پیدا می‌کنه.
ولی ابزار انتقالش خیلی مهمه. ابزار انتقال میتونه سرنوشت، ساختار و حتی روان یک حرکت رو تغییر بده.
ما دیدیم که زمان قطعی اینترنت، جامعه به خاطر نیاز به اطلاعات سریع رفت سمت رسانه‌های یک طرفه مثل ماهواره،
که خب طبیعی هم بود.
ولی تصور کنید تو بحران‌های آینده تکنولوژی شبکه‌های محلی بین گوشی‌های مردم فراگیر بشه. یعنی گوشی‌ها بدون نیاز به دکل مخابراتی یا اینترنت جهانی مستقیم به هم وصل بشن.
یه شبکه کاملا مستقل.
دقیقاً. فکر می‌کنی در اون صورت آیا مفهوم سانسور و کنترل روایت برای همیشه بی‌معنا نخواهد شد؟ تا بررسی بعدی روی این سوال تأمل کنید.